بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث در مسئله 23 از کتاب مضاربه، فرمودن که فرق بین مضاربه و قرض و بضاعت که قبلا گفتیم روشنه، که در مضاربه ربا مشترک بین مالک و عامل، ولیکن در قرض تمام ربا مال عامله، در بضاعه تمام ربا مال مالک. حالا چند تا لفظ هست، چند تا تعبیر هست، ببینیم که مفاد این تعبیرها چی هست، که عرض کردیم ما بین ما و عامه هم اختلاف هست در اینکه مفهوم از این تعابیر چی هست. 4 تعبیرشان فرمودن. تعبیر اول این بود که خذ هذا المال مضاربتا و ربح به تمامه لی. اینجا خب بین 2 عبارت تنافی وجود داره، کدامش مقدم بداریم؟ همین تنافی باعث شده که بحث وجود آمده. خذ هذا المال مضاربتن، این اقتضا میکنه که مضاربه باشه و رب مشترک بین هما باشه، چون در مفهوم مضاربه مأخوذه که رب مشترک بین مالک و عامله، بلکه این ما به القوام مضاربه است، نه از احکامش، ما به القوامشه. ولی پشترش گفته و ربحو به تمامه لی، تمام رب مال من باشه. از که تنافی بین این 2 عبارت وجود داره. ظهور کدام یکی از اینها مقدمه در مقام اثبات؟ خلاصه بحثی عبارت اول اینه، چون تنافی هست بین کلمه مضاربتن و بین کلمه و ربحو به تمامه لی، این نمیتونه مضاربه باشه، چون در مضاربه معتبر است که رب مشترک بین هما باشه. ایشان گفتن که مضاربه فاسد هست. بله، گفتن مضاربه فاسد، دیروز بحثی داشتیم که اصلا این شاید مضاربه نباشه، اگر این کلمه، یعنی اگر در ما به القوام مضاربه این باشه که رب مشترک بین هما باشه. این مثل کلمه به اتکا بلا سمن هست که اصلا بی نیست، نه اینکه بی هست و فاسده. خب یکی اشکال این بود که اصلا این مضاربه نیست، این لفظ که انلم یکنه اثری اصلا نداره، چون اگر مضاربه فاسده باشه اثر داره، بعدا خواهیم گفت در مضاربه فاسده اگر رفت و مشغول کار شد، انجام داد، معامله کرد، رب همش مال مالک خواهد بود و اونم مستحق اجرت المثل مثلا خواهد، اگر مضاربه فاسده باشه. اگر نخیر این که انلم یکن باشه هیچ اثری نداره، باید چیزی به وجود آمد به اصول عملیه اون راجعه کنه. خلاصه این است که ایشان میگه مضاربه فاسده است، ولی اون بحث که دیروز ما عرض کردیم، الا اذا علم انه قصد الابزا، مگر اینکه بدانیم، با قرائنی بدانیم که قصد ابزا کرده، قرائنی باشه که اون ورپو به تمام هلی اون را تقویت کنه، چون ورپو به تمام هلی این از آثار بضاعته، بلکه از ما به القوام بضاعته، که اینجا 2 عبارت با هم دیگه تنافی داشتن، اون زمیمه را، اون قسمت دوم را مثلا قرینه باشه که مراد اون هست، و اگر اون باشه بضاعت مراده. کلمه مضاربه گفته بضاعت اراده کرده است، یا غلطاً یا مجازاً. بله، حالا اگر ابزا شد میگه عامل مستحق اجرت نیست دیگه، اینا رو دیروز خواندیم، نمیخوایم تکرار کنیم، تا بالاخره این اون اشکال رسیدیم به اون اشکالی که در معشک کفی، که بعضی برادران و محترم بعدن بحث داشتن که خب ممکنه قرائن باشه، اونجا قرائن باشه، ما بحثی نداریم، قرائنی باشه به این که عامل اینجا بایستی اجرتی بگیره، حالا یا تصریح کرده باشن یا شرط کرده باشن، قرائن بحث از قرائن اگر نباشه چطور میشه؟ خب این بضاعت بود است و اینم رفت و کار کرد دیگه. حالا شک داریم، حالا فرض کنیم که اون شخص هم خودش مرده مثلا، در بین نیست، خودشون اصلا هر دو مرده باشن، در دسترس نیستن، خلاصه حالا ورثه‌شان شک داره به اینکه عامل که رفت و کار کرد شرط کرده بودن تا مستحق اجرت باشه، چون تمام رب مال مالک شد، یا قرائنی بوده تا مستحق اجرت باشه، که دیروز میگفتن بعضی را داره که قرینه هست، برای خاطر اینکه هیچ کس مفتی کار نمیکنه قرینه باشه، ما بحثی نداریم، اما من شک کفی، یعنی جایی که قرینه ای نیست اونجا رو حکمش میخوایم بگیم، اما شک کفی، یعنی شک داریم که آیا قصد تبرع کرده یا قصد تبرع نکرده، اراده اجرت کرده یا نه، ما شک داریم، در مقام اثبات هم هیچ راهی برای کشف نداریم، چه کار بکنیم اینجا؟ اینجا صاحب رو گفتن یستحق الاجرت ایزن، شک کنی مستحق اجرت، چرا؟ لقاعدت احترام عمل المسلم، این متمسک ایشان این بود. اینجا ما اشکال داشتیم، گفتیم که آقای بروجی رحمت الله علیه و امام رضوان الله علیه هر دوشان اشکال کردن به اوروه، گفتن که تمسک کردن به قاعده احترام عمل المسلم در اینجا درست نیست، برای خاطر این تمسک به عام است در شبهه مصداقیه مخصص، برای اینکه قاعده احترام عمل مسلمان نه تنها مسلمان، احترام عمل هر شخصی، حالا کافر حربی خارج شده باشه بحث آخر، احترام عمل خودش قاعده عقلایی است، بر اساس نظام عقلایی خودش قاعده است که عمل احترام داره، منتها این تخصیص خورده، تخصیص خورده به امرین، یکی این که قصد تبرع شخص خودش نکرده باشه، اگر عامل خودش قصد تبرع کرد خودش دیگه عمل خودش را از ارزش انداخته، یعنی نمیخواد برای در براش پول بگیره، خب ببین تخصیص خورده، بس این قاعده قد خصص به اونجا که قصد تبرع باشه، دوم این است که بایستی قصد تبرع هم نکنه، اون شخصی که این عمل برای اون انجام شده این عمل استناد به اون داشته باشه، برای او باشه و به امر او باشه، امر هم باز دو جوره، امر موجب لزمان، یه وقت یک شخصی شما میخواید برید تهران، یک شخص میگه کتاب من هم انجلاتان بگیریم بیارین، این امر میکنه، ولی معلوم است که زمان نیست، یعنی از شما خواهش میکنه رفیق است و شما که میخواید برید اون کتاب بگیر بیار، این امر موجب لزمان نیست، اما یه وقت خیر قرینه هست، بله قرینه است، ما فقط قرینه داریم، ما هم قرینه داریم میگیم دیگه، ما هم قرینه عرض کنیم، ما هم قرینه داریم عرض کنیم، ما میگیم اونجا قرینه باشه، شما از سقراط بحث میکنید، ما قرینه داشته نمیگیم، میگم اونجا که قرینه باشه داریم میگیم، اونجا که بابا امر دو قسمه، من کلیش دارم میگم، جای اشکال باشه شما بدونید که من کلی دارم میگم، میگم امر دو قسمه، این بحثی نداره که، امر دو قسمه، امر موجب الزمان داریم غیر موجب الزمان داریم، یعنی بحثی نداره که، بله میگم که امر بود دیگه، بله دیگه امر هست، ما کلی شما در الان جای بحث جای اشکال نیست، اشکال جاش باید فهمید، من میگم آقا جان دو جور امر داریم، اشکال داره، یکی امر داریم موجب لزمان، امر داریم غیر موجب لزمان، دو جور امر داریم، یعنی که اشکال نداره که، حالا اینجا اصلا نرسیدیم، ما میگم آقا در دنیا ما دو جور امر داریم، جای اشکال نیست اینجا که، در دنیا آقا دو جور امر وجود داره، کسی برای کلی کار من کار بکن، یک جور امر میکنه ولی از امرش زمان در نمیاد، قرینه هست، میگه شما میرید تهران که تا من اونجا بگیر بیار، شما رفیق هستی من در اون رفاقت میگه اون چه سر راه کتاب گیر بیاد، این امر وجوب الزمان نیست، این کلیش بحث نداره که، یه امری داره بازم شما این فرمایید، میگم جلو دو امر در دونه داره که بحث نداره که، جای اشکال نیست، توجه کن من یه بار نه خیر امری داریم که وجوب الزمانه، میگه آقا جان مثلا انسان مثلا میره پیش طبیب، آقا خب میگه من معالجه کن، خب معلوم است اینکه میگه من معالجه کن، خود در واقع چیزی میخواد بده، بس دو جور امر داریم، اینکه بحث نداریم که، اینکه بحث نداره اینکه، خب بنابراین ما اینو میخوایم عرض کنیم، در قاعده احترام عمل مسلمان خصص به دو چیز، یکی به این که قصد تبرع عامل نداشته باشه، دوم به این که اون عمل صادر بشه از عامل به امر من المالک ولی امر موجب للزمان، بله بنابراین قاعده احترام میدونست تخصیص خورده، یعنی کلیش، حالا ما نانفی، حالا در ما نانفی اینجا اشکال امام و آقای بروجی رضوان الله علیهم این بود که خب تمسک اشکال داشتن به صاحب عروه، تمسک کرده به قاعده احترام، این تمسک به عامه، عامی که قد خصصه، قد خصصه به این که قصد تبرع اگر کرد احترام نداره، نکرد احترام داره، اونا گفتن شما تمسک کردید به عام در شبهه مصداقیه مخصص، اشکالشان این بود، وقت آمده از یک راه این اصلاح کنن و توجیه کنن، نمیخوایم خیلی حرفای دیگه تکرار کنیم، توجیه کردن گفتم ببین که بله ممکنه ما که اصلی جاری کنیم اون اصل منقه للموضوع باشه، سقرا درست کنیم. اون اصل چی بود؟ اصل عدم قصد العامل للتبرع. این اگر جاری کنیم، ما در این صورت برای اون مخصص کجا؟ مخصص اونجا بود که قصد تبرع کنه، بس این از افراد مخصص نیست، جای حکومت عام است، برای خاطر این که این قصد تبرع نکرده. ما عرضمان این بود که تنها این بیدیم کافی یا کافی نیست. اگر تنها به این تخصیص میخورد، بله این کافی بود، اصلی بود، جاری میشد، منقه موضوع بود، یعنی از افراد مخصص نیست، بس جای رجوع به عامه. ولی خب گفتیم که به دو چیز تخصیص خورده، یکم به این که صادر بشه از آمر امری که موجب زمان باشه، کلیش داریم میگیم، شک داریم آیا که این امری از عامل صادر شده یا صادر نشده. تنها به اجرای اصل عدم تبرع مطلب حل نمیشه، برای که دو چیز باید باشه تا زمان درست بشه، یکی این که قصد تبرع نکنه شما، دوم این که او از شما امر کرده باشه و خواسته باشه این کار رو برای او انجام بدید و در قابل باشه چیز به شما بخواه بده، امر موجب لزمان. خب اینو ما شک داریم. حالا پس شما قصد تبرع نکرده باشید، ولی صدر از مالک چه این امری املا. اشکال ما این بود که به تنها جاری کردن اون اصل مطلب حل نمیشه و اجرت ثابت نمیشه. ده همین بود، دو چیز میخواد تا قاعده زنده بشه، دو چیز قد خصوصا به تخصیصین، یکی عدم قصد تبرع، دوم چی؟ بله شما در یک شخص جاری کردید، معن هر دو بایستی احراز بشن تا اون وقت اجرت ثابت بشه، تا اون وقت اون عام محکم باشه. شما آمدید فقط یکیش درست کردید، اما به درست کردن یکی باز جای رجوع به عام نشد، اون مخصص دیگر حاکم باشه. اون کدامه؟ این است به این که لم یستر از مالک امری که موجب الزمان باشه. اینو دیروز خوانده بودیم. خب حالا ما بحثمون در اجرته، بحث رو قاطع نکنیم، بحث در بله تصرف صحیحه چون بضاعته. بحث این بود که جان من شما باز بحث است که بضاعت شدین، بضاعت شد، تصرفات عامل همش صحیحه، بحث من در چه جهته؟ دو خوردریزای مطلب دقت کنید که خیلی مطلب شد. خب و ازا قال خوزه، حالا این بان دیروز بود، بله بله.
ابتدای بحث مجارده اونجایی که انواع دفت مال رو برای تجارت بیان میکنند، در بضاعت میفرمایند که و علیه ما یستحق العامل اجرت مثل عمله.
عرض کردم که این تابع شرط و قرار داده، نباشه نه، تابع شرط و قرار داده. حالا به اونجا خلاصه استحقاق و اجرت در بضاعت که همونطور دیروز گفتیم آقای حکیم گفتن که ظاهر من کلمات علمانه در بضاعت عمل که انجام شده مستحق اجرت نیست، ظاهر بضاعت اینه، مگر اینکه قرینه باشه. همین باز برمیگه به حرف دیروزی، مگر قرینه باشه شرط باشه. خلاص بحث ما در اونجا است به این که قرینه ای و شرطی در دست نیست، ما شک داریم که آیا قصد تبرع کرده یا نکرده، در این چنین جایی آیا اون عامل استحق اجرت داره. بحث این هیچ وقت در بضاعت این نیست که اجرت نباشه، هیچ وقت این نیست که اجرت باشه، این تابع قراردادشانه. ولی جایی که قرار داد نشد، عملی صادر شده از عامل مرده، پس اون شخص هم مرده، ورسه کنم مطلب حل کنن، نمیدونن آیا در اینجا شرطی بوده، قرینه بوده برای استحقاق عامل الاجره یا نبوده. چیکار باید بکنن؟ آیا تنها این قاعده یک صاحب رو بگفتن درست میکنه؟ گفتن درست نمیکنه. بله خب حالا اون این دیریزه بود. و اذا قال اجازه بده بخونیم بعد مطلب داشته بعدن فرمود. و اذا قال خذه قرا، ما بعدن که کم میخوانیم، رفقا میگن شما خیلی به بعضی اشکالات واسه کم میخوانیم، من حرفی ندارم، بفرمایید کم میخوانیم اون وقت که بیشتر نمیکنیم. بله و اذا قال، حالا بعدا مراجعه کنید. بله خلاص مثلا این بود که از کلش شروع کرد. و اذا قال خذه قرازن و تمام الرب، حالا عبارت دوم و اذا قال خذه قرازن و تمام الرب هلک، حالا اگر میگه خذه قرازن و تمام الرب هلک، باز همین طور بین دو عبارت تنافی هست، چون خذه و قرازن اقتضا میکنه رب مشترک بینها باشه، تمام رب هلک تمام رب مال عامل باشه، این نمیسازه با این. بس دو تا عبارت با دیگه میسازن. تمام رب لک چون رب تابع ماله، مال مال مالکه، چطور میشه رب تمامش مال عامل باشه؟ این باید اول یک تصرفی در مال بکنیم، فکر برای مال بکنیم. این باید قرض باشه، یعنی باید مالک اول مال خود را قرض بده به عامل، مال بشه مال عامل، چون رب تابع ماله رب هم بشه مال عامل. خب اینجا دو تا عبارت با هم نیستن، یکی خودشو قرازن، یقتز رب مشترکن. تمام رب هلک این با قراز نمیسازه، چیکار کنیم؟ این باز اینجا میگه و اذا قال این مضاربتون فاسدتون، باز این مضاربه فاسده. حالا یه شخص ممکنه مثلا جاهل بوده بگه مضارب مقتضاش اینه اینجوری گفته، باز همون حرف دیروز ما میاد، آیا این مضاربه فاسده است؟ اصلا مضاربه نیست، این مبتنی میشه بر این که آیا رب مشترک بودن بین هما ما به القوام مضاربه اگر باشه، این اصلا مضاربه نیست، نه اینکه مضاربه فاسده است، مثل بیع بلا ثمن میشه. اگر نخیر از احکام و از آثار باشه، بله مضاربه فاسده است. بله ایشان میگه مضاربه فاسد است، الا اذا علم ان اراد القرض، مگر اینکه بدانیم که مراد از این کلمه مضاربه قرض بوده، غلطاً گفته مضاربه یا مجازاً. فرق بین غلط و مجاز چیه؟ مجاز اونجا میگن که یکی عنایتی هست، با اون عنایت لفظ به کار برده میشه، اون عنایت را سابقاً علاقه میگفتن و علاقه ها را آمده بودن چند قسط کرده بودن، علاقه حال و محل و چی و چی و اینا. بله مرحوم آخوند در کفایه داره قول قوی هم زده همین باشه، آقای بروجیری مرتقد همین بود، امام هم زده عقدش همینه که در مجاز اینطور نیست که لفظ استعمال بشه در غیر موضوعه، چنان که قوانین و معالم اینا میگفتن که استعمال بشه در غیر موضوعه میشه مجاز، در موضوعه بشه میشه حقیقت، منتها در غیر موضوعه با علاقه یکی از اون علاقه ها میشه مجاز. نه در مجاز هم لفظ همان در هم استعمال شده است در همان موضوعه خودش، منتها به یک ادعایی. مثلا کسی که میگه فرض کنید نسبت به امام زمان مثلا میگه، حالا مثال میزنیم، میگه یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور، یوسف همان در معنی خودش استعمال کرده، منتها ادعا بخواه کنه امام زمان مثلا یوسف هست. بله کنعان هم که میگه مرادش از کنعان، کنعان در معنی خودش استعمال شده، مرادش از کنعان این دنیاست مثلا. اینجا نه اینکه لفظ استعمال بشه در غیر موضوعه خودش، این زاره همینطور هم باشه، یعنی استحسان ذوقی همین اقتضام که در تمام مجازات لفظ استعمال شده در موضوعه مطابق با یک عنایتی، در حقیقی عنایتی نیست، اما در مجازی که عنایتی هست، تشبیهی ادعایی چنین چیزی وجود داره. خلاصه حالا غلط اگر باشه غلطی نیست، بس مجازه که عنایتی میخواد، اما غلطون است خیلی غلط گفته دیگه. اینجا هم کلمه مضاربه گفته مرادش قرض بوده، اراد القرض، حالا یا غلطن یا مجازن. خب قرض شد مطلب معلوم میشه دیگه. قرض اگر باشه این مال منتقل میشه به اون عامل، مال منتقل شد به عامل، ربشون تمامش مال عامل خواهد شد، اون تو اون عامل که قرض شد، قرض تملیک است به عوض در ذمه‌اش، در مستیم است در قیمی قیمت، بعدم باید عامل مال این مالک بهش بده، اما تمام رب مالک خواهد شد، مال عامل خواهد بود. خب بله بله منافات بله منافات بله منافات منافات بله منافات بله بله ایشان میگن، ایشان گفتن، گفتیم که از کلم این به مبتنی میشه برای این که این مشترک بودن رب بین هما اگر ما به القوام باشه، این چیه دیگر این صورت؟ بله تمام رب در رب در مضاربه لازم است که رب مشترک باشه بین هما، و این چی گفته؟ حرف دیروز میشه دیگه، قراض در صورتی است که اگر قائل باشیم، تکرار نمید جان من، اگر ما قائل باشیم که یعتبر و فلقراز ان یکون الربح مشترکن بینهما و این ما به القوام قرازه، این نباشه چی اوه؟ قراز اصلا نمیشه در این صورت، مثل بیه ولسه گوش کنده بعد. خب ولو لم یست، گوش کنده ولو لم یست کار لفظ، لم یست کار لفظ المزاربه. حالا عبارت دوم خواندیم، بله عبارت چارم، سوم ولو لم یست کار لفظ المزاربه. حالا اگر این دوتا، این بود که لفظ مزاربه در بین بود، بین لفظ مزاربه و اون زمیمه منافات بود، ما نمیتونستان زعیم از طرف نظر کنیم، مزاربه فاسده میشد الا ازا علما که غلطن یا مجازن لفظ مزاربه. این دوتا اینطور بود، این دوتا گذاشتیم. حالا سوم، عبارت سوم این است که قال خذه و تجربه و ربحه به تمامه لی. اینجا کلمه قراز به کار نبرده. اگر اینجوری بگه کنه بزاعتن، خب این بزاعته دیگه، چون برای اینکه خذه و تجربه و ربحه تمامه لی، این بزاعته، این لفظ ظهور داره در بزاعت، در مقام اثبات ما این لفظ احکام بزاعت هم مترتب میکنیم، مگر اینکه یه وقت علم داشته باشیم به اراده مزاربه، علم پیدا کنیم که این شخص اینطور که گفته مرادش مزاربه است، منتها این تعبیر رو به کار برده. خب از طرفی هم ما اگر اینطور قائل باشیم که در عقود لفظ خاصی که لازم نیست، انشاء فعلی یا قولی لازمه و اراده اون مفهوم اون عقد، این شخص اینجور گفته ولی مرادش چیه؟ مرادش مزاربه بوده، مزاربه هم از عقوده، لفظ خاصی که لازم نیست، بس این مزاربه است، مزاربه شد. درست یا درست نیست؟ باز همون حرفه، چون گفته ورفه به تمام هلی، ایشان میگه میشه مزاربه فاسده میشه. و اگر این طور بگه این بضاعته، مگر اینکه بدانیم اراده مزاربه کرده، اراده مزاربه اکنون روی مبنای ایشان چون در ما به القوام نمیدونه میشه مزاربه فاسده، چون یعتبر فعل مزاربه رفع اکنون مشترک هم بینهما. این سوم، چهارم، ولو قال خذه و تجربه و رفع لکه به تمامه. اگر اینجور بگه این چطوری؟ پا و قرضان، کلمه قراز هم به کار نبرده دیگه، گفته خذه و تجربه و رفع لکه به تمامه، پا و قرضان، این قرضه. چرا قرضه؟ برای خاطر اینکه رفع میگه مال عامل باشه، و اینم میدونیم که اصل اون است که رب تابع ماله، تا مال مال عامل نباشه رب مالو نخواهد بود، بس بایست بگیم که این مراد قرضه. مفتاح الکلامه که دیروز عبارتش نقل کردم، صفحش هم عرض کردم، اونجا گفته که مجمع البرهان مقصودش مقدس اردبیلی، ایشان اشکال کرده، گفته این قرض چطور بگیم که این قرضه؟ به فقها اشکال کرده، گفته قرض از عقود لازمه است و لفظ خاصی بالاخره لازم داره، به این طور لوازم معنا ما بخوایم بگیم این قرضه، ایشان اشکال کرده. بعد ایشان اشکال دفع کرده، مفتال کرامه گفته نه خیر، ولو این که از عقود لازم است اینا، ولی لفظ خاصی لازم نیست، به همین که این میگه که ور رب حلکه به تمامه، این باید قرض باشه و همین کافی است در این که این قرضه، ظاهرا اینطور باشه. خب فهو با قرض، این قرضه، الا معل علم برایت المزاربه ففاسدان، مگر اینکه علم داشته باشه که این مزاربه قصد کرده، اگر مزاربه قصد کرده باشه بشه مزاربه فاسد روی مبنای ایشان. خب این که چهار صورت و تقریبا روشن شد چی گفتن ایشان، حالا ما عرضمان عرض کنم. و مع الفساد فالصور المذکوره یکون تمام الرب للمالک. خب یکی از احکام مزاربه فاسد این است، هر کجا مزاربه فاسد شد تمام الرب مال مالک خواهد بود. چند صورت گفتیم که در صور مضارب فاسد بود دیگه، در این صوری که مضارب فاسده تمام رب مال مالک، ولل عامل اجرت عمله، و هر کجا مضارب فاسد شد بعدن خواهد آمد قائم خواند، عامل استحقاق اجرت المثل داره. اینجا هم مضاربه در این صور که فاسد میشه گفتیم، اونجا که فاسد میشه رب همش مال مالکه، با اینکه مضارب فاسد بود رفت کار کرد، یه سال دو سال کار کرد و رب به دست آمد، تمام رب مال مالکه و عامل اجرت عمله. اما تمام رب مال مالک بودن، خب معلومه، برای خاطر این که مال مال مالک است، مضاربا که فاسد شد، خب هر کس که صاحب ماله، مالک رب هممون خواهد بود، خیلی خوب اون معلوم. اما لل عامل اجرت عمله این چطور؟ این همینطوره، در تمام این صور عامل استحقاق اجرت المثل عمله داره یا نداره؟ صور در این قسمت فرقی ندارن یا صور در این قسمت فرق دارن؟ بله، فرقشان چیه؟ جای حرف زدن مثلا اینجاست، ما جای حرف زدن بدانیم خودش خیلی مطلبه. بله بفرمایید فرقشون.
اگر گفتم بر بوق تمامی لک، اینجا دیگه اجرتش نمیداره.
رپ غیر از ام اجرت رو مثله، بس در اجرت رو مثله. رپ گفته لک، ولی فاسد شد دیگه، مضاربه فاسد شد. رپ مالک خواهد تو در این صورت مال مالک خواهد، بس در اینکه اجرت رو مثله مستقی یا مستقله در این صور چهارگانه، چهار تا صورت. بله حالا چیز بندی اینجا نوشتم، ببینید که این درسته یا نه. بندی اینجا نوشتم که هازا انما یسخ و فصورت ثانیت و رابعه. در صورت ثانیه و رابعه با صورت اولا و ثالثه فرق داره. در اولا و ثالثه گفته ربح و لی، در ثانیه و رابعه گفته ربح و لک. اونجا گفته که ربح و لی، خب اینم رفته کار کرده، از کجای اجرت المثل این؟ برای خاطر اینکه این اجرت المثل گرفتن همونطور که عرض کردیم عمل مسلمان محترم است، ولیکن دو تا تخصیص بهش خورده بود، یکی اینکه قصد تبرع نکنه، یکی هم که این عمل صادر بشه از عامل به امر من المالک موجب لزمان. این دوتا برای ما محرز نیست، ما چطور بگیم بی که عامل مستقجات بست؟ بله در صورت عرض کنم که ثانیه و رابق تمام رپلک حاکی بود و کاشف بود و کافی بود در این که این عمل ازش صادر نشده به قصد تبرع و صادر شده از این عامل به امر من المالک، امر موجب لزمان. اما در اون صورتی گفته که الربح لی، اونجا چطوری؟ آیا این چهار صورت فرق دارن یا فرق ندارن؟ اینو می‌خوام بگم، چون در دو صورت گفته الربح لک، در دو صورت گفته الربح لی، صورت اولا و صورت عرض کنم که ثالث الربح لیه، ثانیه و رابع الربح لکه. فرق دارن یا فرق ندارن؟ دارم فرق داشته باشن، در مبانی العروه هم فرق داشته، دارم فرق داشته باشن. برای خود برمیگرد به همون حرف دیروز که امروز من اول بحث عرض کردم. ولی همین از کن دیگه، اون دوتاش داره بله، اون دوتای دیگه چطور؟ اون دوتا بله، همین که میفرمایی قرینه است. الربحلک، الربحلک خودش قرینه است بر این که این عمل که از این شخص صادر شده به امر من المالک موجب لزمان، نخواست استیفا کنه عمل او را بدون عوض و مجانن، اونجا قرینه داریم. اما شما چهار صورت همش، چهار صورت را ایشون همش یکسان حساب کرده صاحب عربه. ما میخوایم ببینیم فاسد شد؟ بله فاسد که شده، رپ که بس نداریم جان من، در اویدت داریم بس، دقت کن جان من، در رپ که بس نداریم که در میگیره در فاسد گفتیم که بحث اصلا در همینه، بحث اصلا در این آیا تمام جاهایی که مضارع فاسد باشه اجرت المثل مستحقیانه، بحث در این ما در ریشه داریم بحث میکنیم. کی میگه بله؟ ما قبول نداریم. بله ما اشکال بیشان داریم، ما روی مبنا داریم بحث میکنیم دیگه، ما ریشه مطلب داریم میگیم، میگیم بیاین که آیا به چه دلیلی هر کجا مضارع فاسد شد بایستی عامل اجرت المثل بگیره؟ الا ما در دلیل بحث بکنیم، ما بحث فقهی داریم میکنیم، بحث اجتهادی میخوایم بکنیم دیگه، نه ما بحث تقلیدی که شان اینجور گفته ولی مبرون ایشان اینه، ما در دلیل بحث میکنیم. مثلا بحث فقهی اینطور مسائل این است که در دلیل ما داریم بحث میکنیم. مثلا عبارت از قواعد رو میخوانم ببینید، در قواعد جلد 200 بخش جلد اول صفحه 245 علامه در قواعد، در جلد اول صفحه 240 گفته اضافه صدل قراز به فوات شرطن نفذت تصرفات. قراز فاسد شد، فاسد بودن آقا خب فرق داره فاسد بودن با فاسد بودن، باید ببینیم که چرا فاسد شده. یه وقت مثلا میگه که شرط کردن مثلا که زمان عامل را، به کسی گفت این شرط باطله و شرط باطل مبطل عقد، مثلا
ما خواندیم که بایستی رأس المال عین باشه، رأس المال دین قرار دادن. خب مضاربه فاسده، گاهی اینجور فاسده، گاهی نخیر فاسد از جهت دیگه فاسده. باید حساب کنیم چرا فاسد شده. همه فساد ها مساوی نیستن. ازا فسد القراز به فوات شرطن، نه فسد تصرف. تصرفات درسته، چون برای اینکه اون با اجازه مالک با اذن مالک داره کار میکنه. و کان الربح به اجمعه للمالک، ربح هم مال مالکه. و علیه للعامل اجرت المثل. خب تا اینجا همین که عربه میگه، الا اذا فسد به ان شرط جمیع الربح للمالک. اونجا که فاسد شده چون شرط کردن که جمیع ربح مال مالک باشه، ففی استحقاق اجرت اشکالون، در اینجا بگیم که اون عامل مستقلیت اشکال داره. ینشأ من رضاها به سعی مجانن، برای خاطر اینکه راضی شده کار کنه مجانن. کسی خودش راضی شده کار کنه مجانن، این خودش احترام عمل خودش حد کرده دیگه. به چه دلیل بگیم؟ شک هم بکنیم بگیم قاعده چه اقتضا میکنه؟ خلاصه این طور نیست که هر کجا، این طور نیست که هر کجا. بله؟ ما همین میخوایم بگیم دیگه. ما هم داریم میشکافیم، اما شما درست نمیشکافید، من که دارم میشکافم. ما میخوام حسن بگیم که مالک گفته شما کار کن، همه ربح هم مال من. به قول ایشان نگفته اجرت نمیدم، اما نگفتم که میدم. خب این اصل چه اقتضا میکنه؟ اصل ظاهر نه، قصد بحث هم در جایش قینه نباشه. بحث در جایش سیقه ظاهر چیه؟ بحث در جایش ظاهر نباشه، قینه در بین نباشه. بحث هم در جایست که ما شک کنم اصلا من سراغ اصل داریم بریم. ما سراغ اصل داریم، گوش کنید دیگه، سراغ داره اصل داریم بریم. اینجا فرض این است که اینجا قرینه ای نیست، ظاهری نیست، اماره ای نیست که از اون به دست رجوع باشه. محل بحث ما نیست، شرطی باشه، قرینه باشه، دال باشه برای این که مالک گفته کار کن بهت اجرت میدم، اون که بحث نداریم. که چون که در اون الربح لی الربح لک قرینه بود، و در ربح لک قرینه بود که گوش کنید عرض تمام بشه دیگه. شما اینو اندازه که شما میفهمید منم میفهمم دیگه. شما عرضان تمام میشوندن چی میگم بعد. خب بس بنابراین اونجا که الربح لک داره میگه، خب معلوم است اینجا نخواسته که استیفای عمل از این بکند مجانن، امر موجب لزمان هست. اما چون الربح لی فرض است در جایی هم بحث میکنیم که ظاهر لفظی قینه نباشه، چه باید کرد اینجا؟ باید این از چه اقتضا میکنه؟ حالا گوش کن بابا جون، همون قاعده احترام است دیگه، قاعده احترام رو تخصیص خورده. گوش کن جان من دیگه، اصلش که اصل دیگه نیست، قاعده احترامه. این قاعده احترام تخصیص خورده جان من، مخصصش اینجا هست یا نه؟ دقت کنید بالا میشه. خب اصل آن است که هر کس در برابرش اجرت بگیره، درسته؟ مستحق اجرت باشه، بگیره نه مستحق اجرت باشه. خب این اصل چه اصلیه؟ اینم قاعده احترام. این قاعده احترام فقط خصوصا گفتم به تخصیصین. یکی چی بود؟ قاعده تبرع. دوم چی بود؟ اینکه صدر امر عملو انا امرن من املاک وجود لزمان. ایمان اینو شک داریم، داریم شک داریم. خب حالا بنابراین بله؟ شروع جایی که بله؟
احترام عمل
مسلم. بله؟
ما اگه این دو تخصیص رو مطرح بکنیم هیچ جای قاعده پیاده نمیشه.
چرا پیاده نمیشه؟
چون وقتی این دو تا اصل دو تا
آفر. چرا؟ شما رفتید پیش طبیب آقا طبیب شما مراجعه کنید. خیلی خوب. هر دو جاست. قصد تبرع نداره. ولی قهر خامی قرینه نباشه داره بس بکنیم دیگه. میگم قرینه اگر باشه بس، هر بس قرینه میخواد. ما قرینه میخواد. ای عمل مسلمان محترم است. بابا جان قاعده احترام تخصیص که خورده که شکی در این نداریم. به چی تخصیص خورده بفرمایید؟ تخصیص خورده اینجا؟
امر موجب زمان رو همه قرینه میدونن، یعنی هر امر موجب زمانه. آقای اون اینجوری برداشت میکنم وقتی انسان
امر
میکنه موجب زمان، امر مثلا به تجارت و
این امری نکرده بهش گفته که تردما الرپلی گفته الرپلی چه امری نداریم اینجا الرپلی گفته بله؟ بس نفرمایید که هر کجا مضاربه فاسد شد، هر کجا فاسد شد مستحق اجرت المثل هستید. مجاربه فاسد باشه و قرینه هم باشه که مجانا نخواست از شما کار بکشه. حالا اونجا قرینه باشه بس نداریم، ما اونجا قرینه نباشه داریم بس میکنیم. بس باید این قید اضافه کنیم و این جقی قرینه باید اضافه کنیم. بله هر کجا علامه گم داره اشکال میکنه دیگه. شما چه در مقابل علامه، در مقابل من، در مقابل علامه شما چی میگید؟ میگه بله و اما اذا کان اونجا که فاسد شد، به این فاسد شد شرط کرده باشه جمیع الربح للمالک، استحق اجرت اشکال داره. چرا؟ برای خاطر اینکه باید ثابت بشه این شخصی که عملش احترام داره اون دو قید ما ثابت بشه تخصیص خورده، یکی آن که شما قصد تبرع نکنید، دوم اینکه امری تقاضایی طلبی خلاصه هر چی بگید از مالک صادر شده که معلوم است که مالک نمیخواد شما کار مجانی بکشه، اینو باید ثابت بشه. تا این ثابت نشه چه؟ تا این ثابت نشه عام تقسیم تخصیصین به ثابت نمیشه اجرت. بنابراین ما روی اصل حساب میکنیم، ما نمیخوام بگیم مالک بیاد در جای بحث بکنیم که قینه نباشه، نمیخوام بگیم مالک قصدشون بوده، بگیم در جایی که اگر قینه نبود چیکار بکنیم؟ اصل دیگه اصله، ولی اون اصلی برای آتیشه، برای خاطر اینکه اگر اون دستواز کوتاه بشه، دستواز قاعده احترام المسلمان کوتاه بشه چه باید کرد؟ بله هیچ راه دیگه نداریم. خب حالا بنابراین بس خیلی بحث نکنیم، خلاصه این در مبان عروه هم از قابل توجه است که این چهار صورت یکسان نیستن، هر کجا که مزارع فاسد شد باید ببینیم که چرا فاسد شده. بله اگر فسادش از همون جهاتی که عرض کردن درسته، مثل فاسد به اینکه رأس المال دین بوده مثلا، فاسد شد از این جهتی شرط کردن زمان عامل و این شرط فاسد، شرط فاسد ما مفسد بوده مثلا، اونجا مال. اما جایی که فاسد شده از جهت اینکه شرط کردن جمیع ربل المالک، قرینه هم نیست، دلیلی هم نیست به اینکه این شخص تضمین کرده باشه به اون چیزی مثلا بخواد بده. بله خب در این صورت دو راه نداریم. خب اینجا چون مالک شرط عرض کردم به اینکه خب البته ما حرف اصل آدم را که عرض کردیم. خب اینم بس تمام شد، خواستیم حرف عرض کرده باشیم. اینم نسبت به این للعمل اجرت عمله که اینجا نسبت به این چهار صورت فرق داره، مبان العروه هم بین این چهار صورت فرق است، اونم مراجعه کنید. به نظر من حرف قابل توجه. صرف دیگه شما هر روز که در بحث باشید و نباشید معلوم میشه، دیروز نبود. خب و اما چهارم، حالا توجه کنید، چهارم این است که توجه کنید، چهارم مطلب چهارم اینه، مطلب چهارم بعضی هستن اینطوریه، بعضی فرارده بیشتر. بله بله. خب چهارم اینه که عرض کنم بازی دقت کنید. خب حالا بعض حرفا میکنه که مثلا تا حدی قابل بحث باشه، ولی خب دقت باید بکنیم، ما بدون دقت نگذاریم. باز یک حرفی در مبان العروه هست قابل توجه در اینجا، اونم این است که ببینید که میگه هر کجا مضارع فاسد شد، عروه مثلا میگه البته مبنای عروه همون قاعده احترام است که ما قبول نکردیم تخصیص خورده ها که مسئول به هم درشون مصداقیه بود. بله میگه هر کجا مضارع فاسد شد عامل مستحق اجرت المثل. باز یه تفصیل اینجا هست، اون این است که ثم ان اطلاق لزوم دفع اجرت مثل عمل للعامل فی فرض فساد المضاربه، یکی فاسد شد یه عامل مستحق اجرت المثل، انما یتم فی ما اذا کانت الاجره انقص او مساویتا لما اتفق علیه من الرب. حالا مضاربه فاسد شد و شما رفتید درس کنم به این که آمدید و کار کردید و ربحی هم به دست آمده، اما اجرت شما حساب کنیم مثلا میشه فرض کنید که 80 تومان یا اجرت شما میشه 100 تومان، رب هم که به دست آمده 100 تومانه، خب اینجا شما مستحق 80 تومان 100 تومان هستید. اگر نخیر ربی به دست آمده 100 تومانه ولی اجرت شما چقدره؟ 150 تومانه. آیا اینجا هم شما 150 تومانه میتونید بگیرید؟ آیا فرقی هست بین اینکه اجرت با ربی به دست آمده مساوی باشن یا اذیت یا انقص باشه یا فرقی نیست؟ اونطوری که عروه گفته فرقی نیست دیگه، میگه همه جا هر کجا مضارع فاسد شد عامل مستحق چه؟ اجرت المثل. ایشان میگن فرق است، باید این اجرت المثل آیا اذیت است یا انقص است یا مساویه. اگر اجرت انقص باشه شما مستحق است از نسبت به ربها، مساوی هم باشه. حالا اگر آمد و اجرت 150 تومانه ولی رب 100 تومانه، باز شما مستحق 150 تومان هستی؟ اشکال در چه جهته؟ ها حالا اگر داره این داره حساب کنیم این 1333 حساب میشه. خب اشکال چی حالا؟ اشکال توجه کنید، اشکال اینه که شما از اول اقدام کردید بر مضاربه با من که مالکم، به چقدر بگیرید؟ اقدام کردید به رب بگیرید. رب چقدره؟ 100 تومان. اجرت شما چقدر؟ 150 تومان. خودتون از بین بردید؟ 50 تومانه. چون اقدام شما برای این است که چی بگیرید شما؟ بله؟ از رب سهم بگیرید. سهم شما از رب چقدره؟ فرض کنید 100 تومان. اجرت شما چقدره؟ 150 تومان. حق دارید به 50 تومان از من بگیرید؟ چون شما اقدام شما از اول به چی بود آقا؟ مگه به رب نبوده؟ نصف رب. نصف رب چقدره؟ 100 تومان. اجرت شما چقدره؟ 150 تومان. میتونه 50 تومان بگیرید یا نه؟ اشکال اینجا هست. ولی اشکال قابل مطلب است دیگه. فاصله هم شده فرض نه دیگه. ها. خب اطلاق لزوم دفع اجرت مثل عمل عامل در اونجا که مضارب فاسد باشه، اون در اونجا است که اجرت انقص باشه یا مساوی باشه با اون ربحی که با هم اتفاق کردن. و اما از کانت از یادمن، اما در جایی که اجرت بیش از رب باشه، اقدام شما بر چی بود؟ اقدام شما ولی بر رب بود دیگه. پس اگر یک وقتی اجرت بیش از رب شد، شما خودت اقدام کردی به کم گرفتن، نمیتونی از من مطالبه کنی. اگر مضارب فاسد عرض کنم که نبود، مضارب درست بود، اقدام شما بر چی؟ بر رب بود دیگه. از رب سهم شما 100 تومانه، اما اجرت شما چقدر الان؟ 150 تومانه. خب حالا اقدام نه، ما میخوایم بگیم خود اقدام شما پایین میاره. شما اقدام بیشتر بود، اقدام شما پایین نمیاره. اقدام شما میخوایم بگیم پایین میاره. اقدام شما بر چقدر بود؟ بر 100 تومان بود. حالا چه 100 بر 150 تومان مطالبه کنید؟ اگر اقدام شما بیشتر بود، بیشتر شما میدیم. اما شما وقتی خودتان باعث شدید به این که چی با کس کنید، خودتان باعث حاضر شدید که بگه پایین بیارید دیگه، خودتان وقتی اقدام کردید به ضرر خودتان، خودتان به ضرر خودتان، از من چی مطالبه کنید؟ حالا ببینیم دیگه. حالا اینو از طرف مالک هم بتونید بگید که نه رب که نه رب، چون برای که اون اصل اختزام میکنه، اون را اصل نه اصل اختزام میکنه. اصل چه اصلی؟ مضارع فاسد شد، اصل چه اختزام کنه؟ تمام رب مال مالک باشه، اونجا بحث نیست. مضارع فاسد شده، اونجا اصل اختزام تمام رب مال مالک باشه. اما شما خودتون اقدام شما چه اختزام میکنه؟ من که اگر از مالم به شما بخوام بایدم هبه بکنم به شما، خوب نکردم. مال من شانس کردم، خوش شانس داده زیاد رب به دست آوردم، امزار فاسد شده. اصل مال منه دیگه، رب تا به ماله. اما در اینجا شما که کار میکنید، وقتی اقدام کردید ارزش عمل خودتان رو پایین آوردید، به چه مناسبت از من زیادتر مطالبه میکنید؟ ولی دقت کنید. و اما از کانت از یادمن فلم یسبد ایشان میگن، حالا باز نقل کنم، من حالا از بنور رو نقل کنم متوجه باشین چی میخوان بگن. و اما از کانت از یادمن فلم یسبد ایشان میگن بناء العقلاء على استحقاق الزائد، بل ينبغي لا ينبغي الري في عدم استحقاق الزائد عن الرب لانه الذي الغى احترامه فيه. اما وقتی که اونجا اجرت المثل ببینیم که از رب بیشتره، میگه لا ينبغي الري بشام، یعنی که مستحق زائد نیست، برای خاطر اینکه خودش احترام عمل خود را پایین آورده، اقدام کرده بر اون رب 100 تومانه، ما به چه مناسبت به این 150 تومان بدیم الان واسه اجرت؟ خب این حرفی ایشان میگن در صفحه 80 تا 81 این مطلب ایشان گفتن، به حرف قابل توجهی است. حالا اقلا اگر درست هم نباشه به قدیم قابل توجهی است. دقت کنیم، با دقت بخونیم. منظور ما این است که با دقت بخونیم. خب مطلبی است قابل توجهی ایشان در حاشیه هم دارن، در حاشیه عروه همین رو ایشان ذکر کردن. خب مطلب قابل توجه است. بله خب از کردن این طرح عکسش اشکالی نیست، برای خاطر این که اون رب تابع اماله، رب که تابع امال است، چون چیز داده خب زیاد رب برده، تا چندی که این از ملکش خارج داره خارج نمیشه. ولی این طرف که میاد این عمل شماست، در مقابل عمل شما انداز استفاق داده که خودت بهای عمل خودتان پایین نیاورده باشید، بعد خودتان اقدام کردین، اقدام شما بهای عمل شما پایین میاره. خب مطلب قابل توجه است، در حاشیه رو هم گفتن. بله الا ما علمه بالفساد، در آخرین کلمه این بسئله الا ما علمه بالفساد، منتها ایشان آمدن گفتن که ببینید آمده گفته که عامل مستحق اجرت مثل عملش الا ما علمه بالفساد، مگر اینکه عامل علم داشته که مضارع فاسد بوده و رفته کار کرده، اینجا مستحق اجرت نیست اگر علم فساد داشته باشه. خب یک حرف همینه که اینجا مسئله تمام بشه، اینم درست نیست. ما هشین اغلب اشکال کردن به ایشان که این درست نیست، برای اینکه علم به فساد باعث نمیشه به اینکه این شخص مستحق اجرت نباشه. همین کسی ملاک استحقاق و اجرت این است که عملی است محترم، قصد تبرع نکنه و امرم صادر بشه از مالک به امر من المالک، امر موجب الزمان. اینا هست. علم فساد و جهل فساد در اینجا مؤثر نیست. این چند دفعه ما گفتیم در اینجا مثل بود، ولی اینجا هم عرض نوشتیم که این حرف درست نیست، برای خاطر اینکه علم این مؤثر نیست، برای خاطر اینکه اون چیزی که مقتضی استحقاق اجرت همون است که عرض کردیم، قصد تبرع نکنه و امرش هم صادر بشه از امر من المالک، اینطور بوده است. خب این مسئله تمام شد. مسئله بعدی مسئله مهمی است. اینا رو خیلی باید مطالعه کنید و کتابایی که در دست است مراجعه کنید تا این مطالب حلاجی بشه و روشن بشه. بله ان شاء الله تعالی، ان شاء الله.